عشق تو و مهر تو در جان و تنم جاریست. عهد من و خاک تو پیمان وفاداریست. ایران ای خاک تو گوهر خیز، ای مهر تو تابنده، ای نام تو نامیرا، ای مرز تو پاینده.
روشن سر از آینه
چون ماه درخشانی، هموار فروزنده در سایه یزدانی. ای خاک گران مایه تو مهر دلیرانی، آباد بمان ایران ای ملک سلیمانی. در سایه نور حق رخشنده چو خورشیدی، ای میهن مهر و ما ایران. تو کشور امیدی.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیامرسان روبیکا.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعت‌ها.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پر مخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم؟ جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار؟ جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. باز هم روایت عشق و یه عاشقانه دیگه از زندگی شهدا. باز هم روایت عشق و عاشقانه هایی که از زبان همسران و مادران شهدا میشنه.
کنون که نور ایزدی گرفته کوه و دره را، به اشتیاق آفتاب شکافتیم ذره را، شکافتیم ذره را.
چند هفته ایه که مهمون خانم کرمی، همسر دانشمند شهید مسعود علی محمدی هستیم و حرفها و خاطره‌های جالبی رو از زبان ایشون شنیدیم. برای شروع برنامه امروز از خانم کرمی خواستیم در مورد تربیت بچه هاشون و اینکه چه مقدار برای دکتر اهمیت داشت با ما صحبت بکنن.
خب ایشون خیلی مقید بود، خیلی مقید بود. یادمه حالا دختر من به خاطر رشتش و ایناش، وسایلی که زیاد داشت، مانتو تنش میکرد میرفت دانشگاه. ایشون خیلی مقید بود، میگفت مانتوی الهامو باید خودم انتخاب بکنم و بدونم که من یه وقت خدای نکرده تنگ نباشه، کوتاه نباشه. خیلی مواظب بچه ها بودن، رفت آمد بچه ها رو خیلی کنترل میکردن، خیلی دقیق بود. من اون چند وقت داشتم یه مقدار وسایل خودم رو جمع جور میکردم، یک کاغذی رو پیدا کردم که اتفاقا نشونه الهام که حالا ازدواج کرده دخترم، اومد اون شب خونه ما، به دامادم هم نشون دادم. اتفاقا پدرش با خط خودش کلاسای الهام همه رو یادداشت کرده بود، ساعتهای بیکاریش و ساعتهایی که حالا کلاس داشت و ساعتی که باید برسه خونه رو همه رو دقیق نوشته بود که من مطلع باشم که یه وقت اگه بچه دیر کرد و اینا. میگم من به بچه اعتماد دارم، ولی خب خدای نکرده اومدی اتفاقی افتاد. باید بالاخره آدم روی بچه ها نظر ویژه داشته باشه چون جوون هستن و میگم خیلی رابطش با جوونا خیلی خوب بود، خیلی خوب بود.
همت گرفت کار جوانان این دیار شوری دوی در دل رگ ها به جوی بر خله های عزت و ایمان و فرح خواهیم رفت با مدد و لطف کردگار.
از خانم کرمی خواستیم از اخلاق و رفتار شهید نسبت به خانواده و اطرافیان برامون بگن.
خب ایشون خیلی خوش اخلاق بود، خیلی خیلی خوش اخلاق. من یادمه ایشون خب خیلی علاقه به بستنی داشت، تقریبا حتی زمستونا نمیشد بدون بستنی بیاد خونه و بلا فاصله تا میومد، اکثرا خب برای ساعت 3 و 4 میومد، محال این که پاشم از جام مو نداشتم، یا مثلا الهام توی اتاقش بود مشغول درس خوندن بود، این میرفت میگفتش که به در اتاق دخترم میزد میگفتش که خب سلام حالت چطوره بابا خسته نباشی، شروع میکرد شوخی کردن. با بچه ها واقعا تو خونه خیلی دوست بود، خیلی دوست بود، تا آخر با این پسر من کشتی میگرفت. بعضی وقتا من میگفتم دیگه سنت رفته بالا، این کارو نکن، یهو کمرت میگیره، مشکلی واسط پیش میاد. میگفت نه بالاخره لازمه، چون آدم بسیار خوشمشرب و خوش اخلاقی بود و در ضمن کلام خیلی گرم و خوبی هم داشتن. واقعا وقتی توی یه مجلس شروع به صحبت میکرد همه گوش بودن دیگه و دوست داشتن که به صحبتهای ایشون گوش کنن. خیلی روان و سلیس هم صحبت می کردن، یعنی از اونجایی که یک معلم بسیار خوبی بود خیلی خوب می تونستن مسائل رو به صورت خیلی ساده بیان بکنن، برای همین مسائل اجتماعی رو خیلی قشنگ توضیح می دادن و چون خیلی خوب و قشنگ توضیح می دادن برای همین اکثران هم خوب گوش می دادن دیگه. و خوب چون یه فردی بود که خیلی دقیق بود، تقریبا همه هم رو حرف ایشون حساب باز می کردن و اعتماد می کردن، برای همین دانشجوهاش هم نسبت بهش هم به همین ترتیب بودن. باور کنیم وقتی که اون روز مسعود شهید شد و بچه هاش اومدن خونه ما، همه می گفتن ما پدر از دست دادیم. من یادمه اون روز مادر یکی از بچه ها اومد پیش من، به من گفتش که همینجور که گریه می کرد به من گفت اگه آقای دکتر هیچ کاری نکرده باشه، برای کاری که برای دختر من کرده، من فکر کنم فقط برای همین به بهش بره، شما خیالتون حاج خانم راحت باشه. گفتم مگه چی کار کرده مسعود برای دختر شما؟ گفت حقیقتش دختر من نه نماز میخوند، نه روزه میگرفت، نه حجاب داشت. و از اون موقع که با آقای دکتر آشنا شد، ایشون هم نماز میخونه، هم روزه شو میگیره و هم حجابش کامل شده. و این مادر میگفت من واقعا ممنون دکتر هستم و همیشه براش دعا میکنم. و بارها و بارها مادر اون بچه رو من سر مزار مسعود دیدم که میان، هم اون خانم دانشجو و هم مادرشون میان و برای مسعود دائم فاتحه میخونن و یاد اون هستن.
هر نفسم با یادت طی شد یک گلستان، شبنم غم ژاله دارم در فراقت، یک نیستان ناله دارم در فراقت، یک نیستان ناله دارم.
و اما یه خاطره شیرین که هنوز به یادتون مونده.
فرزند اولم به دنیا اومده بود، خب مسعود شیراز بود و من تهران، و ما تابستون بود اومدیم تهران، چون که خب فرزند اول بود و خونه و مکانی که ما توش زندگی میکردیم اصلا شرایط یه زندگی درستی و نداشت. مادرم و مادر همسرم به ما پیشنهاد کردن که برای زایمانم تهران بمونم.
بله.
خب من تهران بودم، ایشون شیراز بود. ایشون بعد از تولد بچه تقریبا 3-4 روز بعدش اومدن تهران، به خاطر کلاسایی که داشتن نمیتونستن بلافاصله بیان. یادمه قبلش با هم صحبت کرده بودیم، به ایشون گفتم که وقتی اومدی تهران بدون گل نمیایا، بعد به من گفتش که حالا بدون گل بیام چه اتفاق. گفتم نمیذارم بچه رو ببینی. یادم اون روز که از شیراز اومد ساکش اومد گذاش، خب اون موقع خونه ما حالت دوپلکس بود، ما طبقه بالا بودیم، خانواده شوهرم طبقه پایین. صداها قشنگ میرسید. من یادمه مسعود زنگ زد، متوجه شدم که مسعود اومده. ساکش گذاشت، مادرش گفت کجا برمیگردی با عجله میری، بیا تو. گفتش که نه، میخوام برم گل بخرم برای منصوره. گفت ما خریدیم، نمیخوا. گفت نه، منصوره گفته راد نمیدم. بلا فاصله دوید و رفته بود یه گلدون گل بزرگ خرید و آورد و بهش گفتم که من شوخی کردم باهات. گفت نه دیگه، بهت قول داده بودم که باید گل بگیرم. یه بار سر ایمان، یه بار سر الهام واسه من گل گرفت. سالیان سال از این جریان گذشته بود، شاید دو سه سال قبل از شهادتش بود. یه روز من توی آشپزخونه بودم، در آشپزخونه رو بسته بودم، حالا به خاطر بوی غذا و اینا که نپیچه. مسعود از در اومده بود و با یه دسته گل خریده بود، گل رز. بعد به بچه ها گفته بود مامانتون کجاست، گفته بودن که تو آشپزخونه. منم در رو بسته بودم. بعد اومد در زد که کجایی اینا. بهش گفتم یه دقیقه صبر کن، صبر کن تا دود بوی غذا و اینا میخواستم بیرون نیاد. که من از آشپزخونه که اومدم بیرون، دیدم دستاش پشتش قرار داشت. یهو دسته گل آورد جلو منو، منم اصلا هاج و واج موندم. گفتم که خیلی کار عجیبی بود آخه، یعنی تو طول عمرشون بار سومش بود که گل میخرید. بعد با تعجب گفتم که این گل از کجا آوردی؟ کسی بهت داده؟ گفت یه بارم که من کار قشنگ کردم تو میزنی تو سخن. گفتم من باورم نمیشه این کار تو باشه. بعدا خودش برام تعریف کرد که با دوستم توی ماشین، حالا به خاطر جلسه ای که میرفتن، یکی از دوستان سر یه چهارراه گل فروش میاد، گل میفروشه، ایشون برای خانومش گل میخره. به مسعود میگه که تو برای خانومت گل نمیخری؟ میگه نه، اون از این عادت ها نداره. اون میگه که اگه تو نخری من پولشو میدم، یالا بخر. بالاخره بعضی وقتا خوبه که آدم این کارو بکنه. که اون روز این گل رو آورد، من یادم تا این خیلی هم خوش شده بود. من نگرش می گفتم این یه چیز واقعا عجیبیه و باید نگرش داشت.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
و حالا یه خاطره تلخ که شاید گفتنش و یا حتی شنیدنش سخت باشه.
قبل از شهادتش آخرین سفری که به اردن رفت برای سزامی، یادمه اون روز مسعود خیلی مضطرب بود. ساکشو بسته بود، آماده، لباسش هم پوشیده و منتظر ماشین بود. زنگ زده بودیم فرودگاه امام تا ماشین بیاد. بهش گفتم که چقدر خودتو لوس میکنی، همه میرن سفر خارج، هم کیفشونو میکنن، تفریشونو میکنن و اخم و تخم هم نمیکنن، ولی تو هم میری هم اخمش هم میکنی به من، مارم که نمیبری. بعد یهو در من گفت نه به خدا منصوره، این دفعه من نگرانم. گفتم نگران چی هستی؟ گفت من میترسم این دفعه. گفتم از چی میترسه؟ گفتم یعنی فکر میکنی بلای سرت بیان؟ گفت کاش بلا سرم بیارن، اون برام مهم نیست. شهادت که طوری نیستش که، من از روبایش میترسم، وقت معلوم نیستش که من چقدر بتونم دوام بیارم زیر سوالای اونا و چقدر چیا رو بگم و چیا رو نگم. من از این موضوع وحشت دارم. که بهش گفتم خب نمیخواد بری؟ گفت نه مجبورم، باید، تعهد کردم باید این سفر رو برم. من یادمه وقتی که ایشون رفت، اصلا من واقعا آشوب بودم، حالم خیلی بد بود، خیلی حالم بد بود. موبایلش هم با خودش نبرد. یادمه موبایلش رو با موبایل دخترم عوض کرد، گفتش صلاح نیست این موبایل با خودم ببرم چون خیلی شماره تلفن توشه. و یادمه از اون ساعتی که ما فکر میکردیم حالا ایشون رسیده به هتل، ما یک سر زنگ میزدیم، زنگ میزدیم به گوشی که حالا بال دخترم بود، دیدیم جواب نمیده. بعد از 24 ساعت منشی یکی از این استادا به ما زنگ زد گفتش که نمیدونیم چه اتفاقی اونجا افتاده، گوشی های اینا قطع شده و شماره هتل رو به من دادن، گفتن که میتونین با این شماره تماس بگیرین این ساعت. حالا به چه شکلی بود که خودشون نمیتونستن تماس بگیرن. من یادم بلا فاصله رفتم شماره رو گرفتم و مسعود خودش گوشی رو برداشت. دیگه اونجا بود که خیالم راحت شد، بهش گفتم که مشکلی که نیست. گفت نه. گفتم که اون صحبتهایی که قبلش کردی؟ گفت نه الحمدلله اونجور که فکر میکردم نبود، ولی خب میگفتن ظاهرا اونجا هم یه مقدار شناسایی شده.
توی این قسمت میخواییم از فعالیت‌های دیگه دکتر بیشتر بدونیم. فعالیت‌هایی که به قول همسرشون همه جای ردپایی از خودشون به جا میذاشتن.
شاید بتونم بگم از اول انقلاب، شما اگه دقت بکنید که حالا ایشون تو سنی رسیدن که میتونستن کاری انجام بدن، همه جای ردپایی از خودشون باقی گذاشتن. من یادمه ایشون حالا توی ستاد انقلاب فرهنگی بودن، توی تغییر کتب درسی علوم دبستان، چهارم دبستان، یه دوری فکر کنم دهه 60 بود، کتابای اون زمانو اگر علومش الان مثلا پیدا بکنیم اسم مسعودم به اون کتابا هست. کتاب فیزیک اول یا دوم دبیرستان بود که ایشون باز در تغییرش نقش داشتن با گروهی از اساتید دانشگاه ها. این کتابو تغییر دادن که باز اسم مسعودم روی اون کتابا بود. یادمه برای بچه های اولمپیاد فیزیک میرفتن تدریس میکردن، یه دوره یه چند سالی این کارو میکردن که بچه هایی که در آخرین نوبت انتخاب میشدن، یا اون یه 6-7 نفری بودن که از اونا امتحان گرفته میشد و حالا فرستاده میشدن خارج از کشور. یادمه ایشون یه چند سالی در اون کار بودن. از طرف وزارت علوم تو هیئت ممیزه دانشگاه زنجان چند سال شاغل بودن، تو تغییر کتب درسی دانشگاهی کار میکردن. یه کتابو فکر میکنم کوانتومه با دکتر مشفق، اسم کتاب حالا اشتباه نگم الان حضور ذهن ندارم، با آقای دکتر مشفق با هم دیگه ترجمه کردن و الان اون کتاب به چاپ 8 رسیده. و جزء هیئت ممیزه دانشگاه تهران بودن. از طرف وزارت علوم نماینده قسمت علمی سزامی بودن به همراه دکتر شهریاری، با هم دیگه جزء نمایندگان ایران بودن که 2 شرکت کردن در کنفرانس های اونجا. و خیلی از جلسات یادمه خیلی از دانشگاه ها وقتی که میخواستن که دکتراشون رو دفاعی دکترا داشتن، مسعود رو به عنوان داور دعوت میکردن، به عنوان استاد مدعو میرفتن و جز کسایی بودن که حالا باید اونجا شرکت میکردن و نظرشون رو میدادن. و سال آخرم جز داورای جشنواره خوارزمی بودن. جوایز و حالا چیزهایی هم که گرفته بود، سال 86 یادمه توی جشنواره خوارزمی برنده جایزه شدن. خب ایشون 55 مقاله آیس آ چاپ کرده بودن، مقالاتی که اصلاً ربطی به کار هسته‌ای نداشت. و حالا خودشون میگفتن که اگر من میتونستم اونها رو تبدیل به مقاله بکنم، گفت خیلی 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 بیشتر از اینهایی که الان هست در میومد. و هم گفت متاسفانه ما هیچ وقت نمیتونیم اینها رو تبدیل به مقاله بکنیم و هیچ جا اثری هم از ما باقی نمیمونه.
گامتان بلند و استوار، نامتان عزیز و ماندگار. گامتان بلند و استوار، نامتان عزیز و ماندگار. تازه از غرور ملی و شکوه عشق، هر چمی که در مسیر بادها رها،
نگاه خانم کرمی از قبل از شهادت دکتر با بعد از شهادت دکتر چه فرقی کرده؟
خب حقیقتش من تا زمانی که با ایشون زندگی می کردم خیلی اتکا به ایشون داشتم، تقریبا خودم هیچی نبودم، من خودمو توی مسعود خلاصه می کردم. ولی بعد از شهادت مسعود فهمیدم که دیگه باید خودم دستمو بزنم به کمرم و یه یا علی بگم و رو پای خودم بیستم. خب اصولا سختی ها خیلی با آدم کمک میکنه برای پیشرفت فکری آدم. خب منم فکر میکنم خداوند این کمک رو به من کرد. همیشه شکر خدا رو به جا میارم از اینکه یه همچین همسری رو در کنار من قرار داد و از اینکه حالا بعد از شهادت اون تونستم خودم رو جمع جور بکنم، تا حدی البته تونستم کارهای خودم رو انجام بدم، یه ذره مستقل بشم. الحمدلله توی این مدت تونستم بچه هم ازدواج کردم، کمکشون کردم، حالا در حد خودم، در حد توانایی خودم، تا جایی که تونستم با شرایطی که داشتم فکر میکنم به بهترین نحو بوده. ازدواج بچه هم براشون پیش اومده، مسائلشون رو حل کردم، مشکلات بچه ها رو حل کردم.
بمان تا من با تو از فردا گویم، صدایم کن تا مهرت را جویم، تا مهرت را جویم.
این برنامه هم به پایان رسید، روایت عاشقانه ای که خیلی دوستش داشتیم. این برنامه باز هم ادامه داره و خانم کرمی دوباره عاشقانه های زندگیشون رو برای ما خواهند گفت. تا عاشقانه های بعدی، خدا نگهدار.
تو چون هستی من ز عشقت سرمستم، کنار تو من از غم ها رستم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
شعر به حمدالله در کشور ما رو به پیشرفت و رو به اوج به معنای واقعی کلمه، نه به فقط به معنای کمیت، این رو باید قدر دانست و باید دنبال کرد. چند نکته من عرض میکنم. یکی این که شعر رسانه است. امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه است، بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستند که تأثیر میگذارند و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ جنگ رسانه است. هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدفی موفق تر خواهد بود. بنابراین تکلیف شعر و شعرا معلوم شد. این رسانه رو ما ایرانی ها که میراث شعریمون در دنیا کم نظیره، علتی که نمیگم بی نظیر چون اطلاع ندارم، من از خیلی از تمدن ها و اینا خبری ندارم، تا اون مقداری که من میدونم البته نظیری براش من نمیشناسم الاز میراث شعری، جز حالا شعر عربی، البته اونم خیلی برجسته و دارای اوج. خب ما بنابراین با این میراث ادبی و شعری، سلاح رسانه‌ای شعریمون قدرتمند و قوی و اثرگذار و نافذه. نکته بعدی این است که این اثرگذاری شرط داره. شرطش این است که شعر به معنای واقعی کلمه هنر باشه، هنری ساخته شده باشه. شعرهایی داریم که اسمشون شعر، لیکن در اونها مایه هنر یا نیست یا خیلی کمه. اینا اثرگذار نیستن. شعر بایستی اثر هنری باشه. در شعر فارسی شما ببینید، مثلا شعر حافظ که در واقع در اوج شعر هنری ماست، روی گوته اثر میذاره، رو اقبال اثر میذاره، رو کسانی که فارسی رو بلد نیستن اثر میذاره. اقبال فارسی بلد نبوده. اقبال معروف که دیوان شعر فارسی داره، این هیچ وقت فارسی نخونده بوده و خانواده‌اش هم فارسی بلد نبودن. از همین طریق شعر حافظ و اینها با فارسی آشنا شده که توانسته اون دیوان شعر مفسر رو بسرایه به فارسی. این تأثیر شعر، شعر هنری اینجور اثر میذاره، یا گوته و بقیه کسایی که شما کاملا میشناسید. خب حالا اگر بخوایم شعر هنری باشه، رو چی بیشتر باید تکیه کنیم؟ معلومه، روی جسم و روح، روی لفظ و مضمون، با الفاظ سست، با الفاظ نچندان محکم و استوار و پرمعنا و اینها نمیشه اثر هنری ساخت. بنده گاهی تو بعضی از روزنامه ها شعرها رو میخونم که وقت انسان اگر بخونه انسان همشو، مثلا تیکه قطعه شعر رو غزل هست یا هرچی هست، آخرش واقعا عصبانی میشه آدم. فقط این اثرش عصبانی شدن و واقع تلقی آدم، هیچ جنبه هنری الفاظ نداره. بنگه این مضمون، مضمون هم از موضوع برمیخیزه هم از کیفیت بیان موضوع برمیخیزه. شما اگر چنانچه یک موضوعی رو که موضوع قابل توجهی نیست در شعر بیارید، این شعر رو اعتلا نمیبخشه. اگر بیارید اما با نوع بیان بدی و اثرگذاری اون رو ذکر نکنید. شما ببینید خیلی از موضوعاتی که در اشعار مثلا صائب من با مثال کلیم این هندیگوها وجود داره، در اشعار دیگران هم هست.